بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير القرآن سوره مبارك الأعراف. توسط آية الله جل وعلا كان يشري درس طويل رأسي 23 هجرية شمسية. توسط الكتاب من عدد نبيه وزيه بيقوم موحد الصبح. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب غير ولي تعالى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون.
وهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. چون ذات اقدس اله تولی خاص نسبت به صالحین دارد، کاری به طالحین ندارد مگر بر اساس همون ولایت عام. لذا امام رازی نقل بکند بعضی از پیشینیان به فکر ذخیره برای فرزندانشون نبودند. وقتی از اونا سوال میکردن چیزی برای فرزندانتون ذخیره نمی کنید، میگفتن به این که فرزندان ما یا صالحن یا طالح. اگر صالح باشن، انسانهای شایسته باشن، که خدا اونها را رها نمی کند، چون هو یتولی الصالحین، سرپرستی صالحان را خدا به عهده دارد. و اگر طالح باشن، چرا من برای اونها ذخیره کنم و خود را معذب بکنم؟ از این یتولی الصالحین استفاده ولایت خاصه داشتن. گذشته از اینکه ذات اقدس اله هر جنبنده ای را روزی می دهد ما مدابت الا علی الله رزقها، لیکن تولی صالحین به عنوان فیض خاص هرگز مغفور نیست. مطلب دیگران است که این که فرمود به تراهم یندرون الیک به هم لا یبصرون، نشانه آن است که نظر غیر از رؤیت است. گاهی انسان صاحب نظر هست ولی صاحب بصر نیست، نگاه میکند ولی نمیبیند. این معنا را فخر رازی به مانند آن نمیپذیرند، برای اینکه این گونه از متفکران اشعری پندارشون این است که در قیامت مؤمنین خدا را میبینند. و یکی از ادله اونها هم این است که وجوه یومئذ ناظرتون الی ربهم ناظره. اگر نظر غیر رؤیت باشد، یعنی مستلزم رؤیت نباشد، ممکن است نظر باشد بدون بصر به رؤیت، این استدلال اونها ناتمام است. چه این که مفسرین امامیه در رد و نقد اونها هم همین حرف زدن که نظر غیر رؤیت است. تو کتاب‌های کلامی هم حرف‌های اونها با همین فرق بین نظر و رؤیت ابطال شده است. مرحوم علامه هم در شرح تجدید دارد که این که می‌گوییم نظر تو الی القمر ولم اره، در هنگام استهلال بعضی ها می‌گویند ما نگاه کردیم ولی ندیدیم، نشانه آن است که گاهی نظر از رؤیت جداست. پس در هر جا نظر بود نشانه رؤیت نیست. دیگر متکلمین یا مفسرین خواه در کتاب کلامی خواه در کتاب تفسیری این فرق گذاشتن، ولی جناب فخر رازی برای اینکه به اون مشکل برخورد نکنم اصرار دارد که اینجا نظر را از رؤیت جدا نداند. بگد هر جا نظر هست رؤیت هم هست، منتها سر تفکیک نظر از رؤیت در اینجا این است که اینجا نظر نظر واقعی نیست، برای اینکه بت‌ها اهل نظر نیستند. این بت‌ها را به قدر ظریف و هنرمندانه تراشیدن و چشم‌های براق به اینها دادن که انسان وقتی وارد این بتکده می‌شود، چشم این بت‌ها را می‌نگرد، خیال می‌کند این بت‌ها دارن می‌بینن. الانم تو کلیساها همینطوره، تو مجسمه‌هایی که در معبد ترساها هست همینطوره. به قدر این مرمرها را شفاف می تراشند و اون چشمها را شفاف ارائه می کنند که انسان وقتی این بت‌ها را نگاه می کند، این مجسمه را نگاه می کند، خیال میکند اونا دارن به آدم مینگرن. و سر این جدایی رؤیت از نظر برای آن است که اینها در حقیقت اهل نگاه هم نیستند، این شبیه نگاه است. سخن ایشون درباره این که میخوان انکار کنن تفکیک نظر از رؤیت را، این صحیح نیست. و اما در جریان بت‌ها البته بله، این ممکنه صحیح باشد، برای اینکه اصلا نظر اونها نظر واقعی نیست، نظر اونها شبیه نظر است. ولی اگر منظور از این ینظرون خود مشرکین باشند، که یکی از دو معنای آیه بود، یعنی خدای سبحان به پیغمبر علیه السلام می‌فرماید به اینکه تو می‌بینی که اونها تو را نگاه می‌کنند ولی نمی‌بینند، اگر منظور این باشد که و تر المشرکین انهم ینظرون الیک وهم لا یبصرون، که معنای دوم این آیه بود، این به خوبی دلالت دارد بر امکان تفکیک نظر از رؤیت. اما درباره این آیه که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین بحث شد، بسیاری از مفسرین اهل سنت، یعنی زمخشری در کشاف و امام رازی در تفسیر کبیر، مثل قرطبی در جامع و حتی متأخرین اهل سنت، اینا از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که جامع ترین آیه‌ای که در قرآن کریم مکارم اخلاقی را جمع کرده است همین آیه است. اجمع آیه لمکارم الاخلاق فی القرآن هذه الآیه. و در قرآن آیه جامع تر از این نیست که این جزء جوامع الکرم خواهد بود. البته مفسرین خاصم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردن. این که فرمود خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، این ناظره به 5-6 امر منسجه منطقی است. امر اول آن است که اون جایی که جای عفو است جای امر نیست. اگر بنا شد انسان در نسبت به یک امری سهلنگاری کند، مسامحه کند، عفو کند، گذشت کند، دیگه جا برای امر و فرمان نیست، دیگه معنی ندارد که هم امر بکن هم عفو بکن. معلوم می شود که منطقه عفو جایی است، منطقه امر جای دیگه است. این اجمال قضیه. تفصیل قضیه آن است که اون چی که به حق شخصی برمیگردد جای عفو است، اون چی که به احکام الهی برمیگردد یا حق امت اسلامی برمیگردد جای عفو نیست. پس خذ العفو فی مورده و امر بالعرف فی مورد الامر، چون نسبت به یک مورد که دیگر بچی ندارد که فرماید عفو بکن و فرمان بده. خب پس عفو نسبت به مسائل به حقوق شخصی است و امر نسبت به احکام الهی و حقوق امت است. در بعضی از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست در خصوص دعا که خدایا ای کسی نسبت به ما به شخص ما مثلا بد کرده است با عفو بکنیم، ولی نسبت به دین تو احکام تو بد رفتاری کرده است دست ما نیست که از او بگذریم. این تو صحیفه سجادیه هست. خب پس این که فهمود خذ العفو یعنی در موردی که میتوانید سهلنگاری کنید. زمخشری در کشاف از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام نقل میکند که میفرماید یستر و ولا تعسر، یا سخت نگیرید. سخت نگیرید یعنی درباره حقوق شخصی خودتون، ولی درباره احکام الهی که مربوط به شما نیست یا درباره حقوق اسلام امت مسلمان که مربوط به شما نیست، اونجا جای فرمان است. خذ العفو و امر بالعرف. وقتی که امر کردید، خب یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. اونایی که نمیپذیرن جاهلن، این جاهل در مقابل عاقل است، نه در مقابل عالم. جهالت در مقابل عقل است، نه در مقابل علم، که این بحثش هم مکرر گذشت. لذا مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب اول اصول کافی را به عقل و جهل اختصاص داد، کتاب دومش علم است. کتاب اولش عقل است و جهل، بعد کتاب العلم. برای اینکه انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اهل جهنم دو دستن، یه ده درس خوندن یه درس نخونده. وگرنه اهل بهشت همشون عاقلن، غیر عاقل که بهشت نمیرود. انسان یا عاقل است یا جاهل، جاهل یا درس خونده است یا درس نخونده. جهل در مقابل عقل، نه جهل در مقابل علم. اینم که تو بیانات نورانی از تعمی سلام الله علیه گذشت که رب عالم قد قتله جهله، این جهل در مقابل عقل است. این که بگن روی جهالت این کار کرده است، یعنی جهالت در مقابل عقل. خب اینجا عرض عن الجاهلین، اونا که عاقلانه برخورد نمی کنن، حالا شما امر کردی ایشون باید امتثال بکنن، نمی کنن، اینجا چیکار بکنید؟ اینجا دیگه جای عفو نیست، و عفو عن الجاهلین. برای اینکه محور بحث مشخص شد که الان کجا دارد عمل میکند، در حقوق شخصی جا برای عفو است، فهمت خوزه العفو، این تموم شد. حالا نوبت رسید به احکام الهی و حقوق مردم که جا برای عفو نیست، این جای فرمانه، فهمت اینجا دستور بده، فرمان بده. وقتی فرمان دادی یه عده امتثال میکنند، یه عده تمرد دارن. اونا که تمرد دارن با اونا چیکار بکن؟ از اونها اعراض بکن. یه وقت است که شما میخوای اینا رو بفهمونی، این سه تا راه دارد: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. همه این راه ها رو طی کردی، اینا عالم شدن ولی عاقل نشدن، خب چیکار میکنی؟ اینجا نه عفو بکن، چون محل بحث مشخص شد که عفو مال حقوق شخصی است، اینجا جای عفو نیست، اینجا جای عفو نیست، اینجا جای فرمان است. فرمان دادی و اتمام و حجت کردی، حالا اینا در مقابلت تمرد کردن، بددهنی میکنن، تو حالا با جواب بدی، جواب فحش و فحش بگی، جواب سب و سب کنی، شما هم حرف رکیک بزنی، نه این کارو نکن. نوبت مبارزه هم که رسید، ما دستور خواهیم داد که چی خواهیم کرد. بعضی ها خیال کردن که این آیه منسوخ با آیه سیف است، به اصطلاح که آیه جهاد و این هاست. اینا به تعبیر جناب فخر رازی خیلی زود باور و خوش باورن، دلشون میخواد که خیلی از آیات رو منسوخ بدونن با آیاتی دیگر، در حالی که اولا این هیچ منافاتی ندارد با آیه جهاد تا منسوخ بشود، و ثانیا بسیار از آیات است که بازگشتش به تخصیص ازمانیست نه نسخ. اصولا نسخ اگر هم باشد روحش به تخصیص ازمانی برمیگردد. نسخ قوانین بشری رواست، یعنی قانون را یک جمعیتی وضع میکنن، بعد چون تجربه نکرده اند در مقام عمل دیدن بازده خوبی ندارد، عالم میشون به عیب یا نقص این قانون، اون رو نسخ میکنن به قانون دیگر. ولی کسی که به کل شیئن علیم است، اون از همه عیوب باخبر است، از همه نقصان باخبر است. از قانونی که وضع میکند نه عیب دارد یک، نه نقص دارد دو، با فرق جوهری که بین عیب و نقص است. وقتی عملش به سر آمد بازگو میکند، این میشه تخصیص ازمانی حکم نه نقص. ولی اعراض از جاهلین اصولا با جریان جهاد و اینها مخالف نیست، یعنی اون بددهنی ها که اینا دارن تو دیگه صرف نظر بکن، این چی نیست که حالا اونا اگه بد گفتن شما هم بد بگید، این نیست. خب پس این جاهل به معنای در مقابل عاقل است نه در مقابل عالم، یعنی وقتی که رسوندی به جایی که با حکمت با موعظه حسنه با جدال احسن اینها گرچه عالم شدن ولی عاقل نشدن، به مرز سباغن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم رسیدن، که چه انذار بکنی چه انذار نکنی بی تفاوت است، اونا نمیپذیرن. از این بعد اعرض عن الجاهلین است، از این بعد بهجرهم هجرا جمیلا هست تا دستور مبارزات دیگر بیاید. خب و فرق بله با خزلعف چیست؟ عرف و معروف یکیست دیگر. در بحثی دیروز گذشت که معروف یعنی چیزی که عقل او را به رسمیت میشناسد و نقل او را به رسمیت میشناسد. مجموع عقل و نقل یعنی شریعت. دین حالا یا رو منبع عقلیش یا رو منبع نقلیش فلون کار را به رسمیت میشناسد. منکر یعنی نکر است، ناشناس است، یعنی چیزی که عقل یا نقل که مجموعشون شریعت است، شریعت و دین او را به رسمیت نمیشناسد. این میشه منکر، نکره. نه منکر یعنی مجهول. چیزی را که دین به رسمیت نمیشناسد منکر است، نکر است، میشه دین. چیزی را که دین به رسمیت میشناسد او معرفه است، پیش دین معروف است. خب نه یقینا تفاوت هست. محور عرف چیز دیگه است، محور عرف چیز دیگه است. عرف و المعروف منتها تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام که نمیشه کرد که چی معروف از چی معروف نیست، اون رو باید با ادله دیگر تشخیص داد. خب چون که تمسک به عرف هم نمیشه کرد، باید مشخص بشه که موارد عرف کجاست. بله دیگه، بول یعنی سلیم و صدر، اکثری هم آدم های ساده هم. ابله رو مرحوم خواجه معنا کرد، بول یعنی سلیم و صدر. اهل حیله و بازی و جناح بازی و خط بازی و باند بازی و سیاست بازی نیست، آدم فهمیده است. این رو میگن ابله، بول. الانسان لذی هو سلیم و نفس، سلیم و صدر، این میشه بول. این بیان لطیف مرحوم خواجه است در شرح اشارات نسبت به اکثر اهل جنه البول. اون اوهدی کسانی هن با که همه پیچ و خم و بلدن سعی میکنن که از پیچ و خم مسموم بمانن و پیچ و خم اندازها را هم خونسا کنن، ولی اکثری مردم سلیم النفس هن. اکثر اهل جنت سلیم النفس هستن. خب بعد حالا فرمود به این که و اعرض عن الجاهلین، اعراض عن الجاهلین کار آسانی نیست، برای این که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود بلیت الناس علینا عظیمه، ما خیلی سخت مبتلاییم. برای این که ان دعوناهم لم یجیبونا و ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا، ما اینا رو دعوت میکنیم به صراط مستقیم نمیان، رها کنیم، راه غیر از این نیست. ما که نمیتوانیم بگوییم بگذار تا بیفتد و بیند جزای خویش کرد، لذا ما دردمندانه با اینها رفتار میکنیم. گاهی هم انسان عصبانی میشود، خشمگین میشود، اینو چه کنه؟ گفتن ذات مقدس پیغمبر علیه السلام به ذات اقدس اله سبحانه و تعالی عرض کرد که خب حالا ما این گوهر دین را به اینا عرضه کردیم، اینا نپذیرفتن، چه با بچه بکنیم؟ وقتی طب عصبانی میشود، غضب میکنند، چیکار میکنند؟ فهمون به امان ینزغن نکه من شیطان. غضبتون هم دو قسم است، یه وقت غضب الهی است مثل رضای الهی، حب فی الله و غضب فی الله عبادت است، این نزغ شیطان نیست. اشد دار کفار بودن، خشمگین شدن، اون که عبادت است. حالا یه وقت است که در میدان جهاد نیست، نسبت به کسی انسان عصبانی می شود، باید غضب بکنه. اگر اون غضب لله بود و فی سبیل الله بود که عبادت است و پیام فرشته است، اگر نه روی خصوصیت نفسی بود که حرف منو گوش نداد به من برخورد، که این خیلی است. حب در راه خدا و بغض در راه خدا، اذا غضبت فغضب لله سبحانه و تعالی و اذا رضیت فرض لله سبحانه و تعالی، خیلی مشکل است. خیلی از موارد از انسان آیای قرآن رو میگوید، احکام خدا رو میگوید، بعد ببینید کسی عمل میکند او خوشحال میشود، اما نه اونجوری که اگر دیگری گفته بود و این شخص عمل کرده بود خوشحال میشد. یه پسوند من و مایی هم هست توش، این یه مختصر ثواب میبرد. اگر طرزی خوشحال میشود که دیگری که بگوید و این شخص عمل بکند با اینکه خودش گفته و الان این شخص دارد عمل بکند، یکسان خوشحال میشود. این برای میشود برای اینکه حکم خدا جاری بشود خوشحال است، نه برای اینکه حرف ما را گوش دادن. اگر این چنین باشد اون رضا و خوشحالی لله است، اضافه رضیته فرض لله سبحانه. گاهی انسان زحمت میکشد، نصیحت میکند، میگوید و که طرف گوش نمیدهد، غضب میکند. اگر این غضب برای آن است که واقعا حکم خدا آسیب میبیند، مثل اینکه دیگری نصیحت کرده به این شخص گوش نداده، به همون سبب اندازه غضبناک میشود، این توبه له و حسن و معاب، برامش غضبش الهیست و ثواب دارد. اما اگر نه، یه پسوند من و ما هم که او رو همراهی کرد که حرف ما رو گوش نداد، چه این غضبی یا ثواب ندارد یا اگر ثواب دارد بسیار اندک است. این است که در آیه بعد حالا روشن می شود که شیطان از کجا می آید، چجور حمله می کند. فهمید به این که شما که آشنا هستی، روانکاوی، روانشناسی، همه چی رو می دونی، کجا غضب لله هست می دونی، کجا غضب لغیر الله هست می دونی. اون بیان نورانی به سنت نورانی از تعمی سلام الله در کشتن امر عبدود همین بود دیگه. ود نام یکی از بت هاست، تو سوره مبارکه نو هم هست، ود و یغوس و یعوق و نصر، ود نام یکی از بت هاست. اونا نام های خودشون رو قبل از اسلام به همین عبد ود و نصر امثال ذالک می داشتن. حالا اسلام که آمد گفت بگوید عبدالله، اونا قبلا می گفتن فرونکس عبد ود است، این عمر ابن عبد ود بود، عمر ابن عبد ود پدرش به نام عبد ود بود، خودش هم عمر بود. خب وجود مبارک هست امیر او رو خاک کرد، حالا خواست سرش ببره، او چون خیو انداخت یا خدو انداخت بر روی علی، حضرت عصبانی شد و این تماشاگرها دیدن که وجود مبارک استمی در حساس ترین مقطع جنگ، یعنی حالا که دشمن را خاک کرد و رو سینه او هست، از سینه او فاصله گرفت، اومد چند دقیقه کنار رو، بعد دوباره رفت سلحش جدا میکرد. حالا او اون سلحشور خود عرب ها اگر بر میخواست و حضرت از پادر میابر چیکار میکرد؟ برای همه سوال برانگیز شد که چطور در حساس ترین موقع حضرت سرش جدا نکرد، آمد کنار چند دقیقه آرام شد. بعد ولی سوال کردن این فاصله گرفتن چی بود؟ فهمود وقتی این چو توف انداخت تو صورتم خومم برخورد، عصبانی شده. بعد به این فکر افتادم که خب الان اگه من سر او رو جدا بکنم که این لله محض نیست، یه قدی برای دینه، یه قدی برای اینکه به من برخورد. رفتم کنار نشستم، این غضبم فروش است. بعد آدم لله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله سر رو جدا کرده، این عمل میمونه. اینی که در بعض روایات دارد اگه کسی یه لا اله الا الله بگه وارد بهش میشه، نه در دنیا یه لا اله الا الله گفته باشه، بتواند در قیامت وقتی از او سوال میکند من رو بک بگه لا اله الا الله، این زبانش بند نیاد. این خیلی سخته، تو هر هزار نفر شاید یه نفر به زحمت بدونه بگه، برای اینکه غالب کارهای ما همین مشکل داره، به ما برخورد، حرف من گوش دادن، حرف من گوش ندادن. این پسوند من و ما که رها نمی کند امرو که. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد خب حالا اگر اینا آمدند و حرف من رو به عنوان رهبر اله گوش ندادند و من عصبانی شدم چه کنم؟ خب اونجا برای اینکه غضب الهی محض بشود رفت این کار کرده دیگه. اینکه اون تا اون صورت در اون جایی که با امر ابن عبدود در افتاده بود و رو خاک کرد غضب الهی بود، همین که خواست سرش جدا کند او یه توفی صورت اصل امیر انداخت، او خیو انداخت بر روی علی، افتخار الورسی هر ولی. وقتی آب دهن انداخت توف انداخت روی صورت اصل علی که بالاخره فرمانده لشکر بود، فرمانده کل قوا وجود بارک پیغمبر علیه السلام بود، فرمانده لشکر سر لشکر است امیر بود. خب بهش برخورد دیگه، توهین شد دیگه. برای اینکه جهاد اکبر رو داشته باشد رفت کنار و این خشمش رو نشون، کاظم غیظ شد، این غیظ را فرو برد، بعد غضبش 100% لله شد، آمد سرش برید. برای دیگه وقتی بادم بر بخوره غضب اللهی نیست که، بادم فوش میگن یه وقتی چون به من اهانت کردن به من بر میخوره، خب این که الهی نیست. یه وقت اصلا حکم خدا چون داره زیر پا میره از اون جده، خب اون چه فرق میکنه به من بد بگه یا نگه؟ اون خیلی کمه. اگر چون چه لله محض بود وقت میمونه، اینه که چنین ضربتی تعدیل عبادت سقله، این ضربت تعدیل عبادت سقله، چون کامل هست همینطور دیگه، چون کامل است. بر اگر یک کسی راحت باشد عصبانی نشود که دیگه غضبی مشکلی ندارد، که این خواسته ها هست، انسان همیشه با او باید بجنگه، که چندین امر ابن عبدود در درون ما صف کشیدن، انسان هر لحظه باید اینا رو سرکوب بکنه تا یه دونه امر ابن عبدود بیرون رو خاک کنه. این میشه جهاد اکبر، اون بیرون میشه جهاد اصغر. انسان کامل معنیش این نیست که تکلیف نداره، انسان کامل معنیش نیست که راحته، انسان کامل معنیش که همیشه درگیره، چون کامل است همیشه دشمن خاک میکنه، اما دشمن که او رو رها نمیکنه. که لذا نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر علیه السلام به ذات اقدس اله عرض کرد که حالا من گفتم و اینها اثر نکرد و من عصبانی شدن، در حال چه کنم؟ فهمت خب این عصبانیت ها خب دو قسمه، یه قسمت پیام فرشته هاست که اون محضوری نداره، یه وقت نه از این جهت که حرف تو رو گوش ندادن، این نزغ شیطان. اگر یه وقتی دیدی داری عصبانی میشه که حرف تو رو گوش ندادن، فورا برو پناهگاه و اما یزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. اگر کسی واقعا بره پناهگاه یقینا نجات پیدا میکنه، چون ان الله لا یخلف المیعاد، هیچ وعده الهی تخلف پذیر نیست. منتها گاهی انسان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولی وارد پناهگاه نشده، یعنی اون اضطرابی که باید در درون خود احساس بکنه اون احساس نمیکنه. از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چرا برخی از دعاهای ما مستجاب نیست، فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفون، کسی را میخوانه که نمیشناسی از خدا کیه. اگر میدونستید خدا کیه که در شؤون زندگیتون او ظهور میداشت. خب اگر کسی واقعا وارد پناهگاه رحمت الهی بشود یقینا ذات اقدس اله رو پناه میدهد. خب و اما یزغن که من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. در باره وجود مبارک پیغمبر علیه السلام سخن از نزغ است. بعد فهمود اونا که شاگردان تو هستند، متقیانن، اونا تربیت کرد، تربیت شده تو هستن، اونا هم این چنینن، منتها نسبت به اونها دو تفاوت دارد با شما. یکی اینکه شیطان برای اونها از هر طرف میاد دور میکنه، اینا رو دور میزنه، برای تو بالاخره یه طرف میاد، یا برای آن که همه اطراف تو یه طرف هست، تو پشت رو نداری، تنام و عینی بلا ینام و قلبی، من از پشت سر میبینم همونطور که از پشت رو میبینم، مگه پشت رو نداری؟ از طرف راست میبینی، از طرف چپ میبینی، از طرف پشت میبینی، از طرف جلو میبینی، چون پشت رو نداری و از یه طرف میاد. یا نه بیش از این قدرت ندارد، ولی از دور میاد، همو از دور تیراندازی میکنه نه از نزدیک. پس برای تو از یه طرف میاد نه همه اطراف، و از دور تیر پرت میکنه نه از نزدیک. اما نسبت به دیگران این چه نیست، طواف میکنه. خب به کی میگن طائف؟ اون که از هر طرف میاد دیگه. اگر یه کسی از یه طرف بخواد حمله کنه یه آدمو بگیره که نمیگن دور زد که. در همین سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که شیطنت شیطان را در آیه 17 سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت به این صورت خوندیم. شیطان گفت که فبما اغبیتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ایمانهم و شمائلهم. این میشه طواف، از پشت سر میام، از جلو رو میام، نسبت به گذشته میام، نسبت به آینده میام. میگم به فکر بچه ها باشید. گاهی میبینید یک کسی که سنش 70 سال است یا 80 سال است، یه فیرمد 90 ساله برای او میفرسته، استادش برای او میفرسته، از حد او اعلم از او رو به طرق او میفرسته که او رو بگیره. این میگن دور زدن. این که گفت لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم، شرح اون طائفونه، اون متن است این شرح. خب اگه کسی از یه طرف بیاد که نمیگن طواف کرد که، دور زد که، از هر طرف میاد و بهانه های گوناگون میاد، سبقه دینی میده، من کار آسونیه، ادله گوناگون اقام بکنه، از راه تهدید میاد، از راه تحبیب میاد، از راه بچه ها میاد، از راه اساتید میاد، گاهی از راه این که با پدرانتون ما با ارتباط داریم میاد، من بین ایدی است، گاهی از راه فرزندان میاد، من خلف است. خب و اینقدر میاد تا بالاخره دستی با آدم بزنه. این بزرگان که گفتن منافقین از حیوانات بدترن، از هر مار و عقرب بدترن، برای همینه، برای اینکه مار ظاهرش مار است، باطنش هم مار. این چی نیست که ظاهرش مار باشه باطنش چیز دیگه، او بالعکس. اما منافق ظاهرش انسان است باطنش مار و همچه حیوانات دیگه. این که آدم نمیفهمه و بدام میفته. شیطانم منافقانه می آید. اگه ظاهر شیطان باطنش هم شیطان باشد مثل مار عقرب، که آدم راحت فرار میکنه. این همون نوبت های قبلی گذشت که به عنوان هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا، به بهانه دلالت آمد است و تدلیه کرد. دلالت یعنی راه نمایی، تدلیه یعنی زیر پا خالی کردن. فدلله ما بغرورن. خب این که ظاهرش دلالت است باطنش تدلیه، ظاهرش راهنمایی است باطنش زیر با خالی کردن، هم کار شیطان و از هر راهی هم میآید. لذا فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، اینا این درک میفهمند که این کسی که با اون مصافحه کرده قبلا، بعضی از همین متدینین میگفتن اگه یه آمریکایی با ما مصافحه بکنه ما دست بدیم، بعد انگشتامونو میشموریم. اینا انگشتامونو نگیرن. اینقدر نسبت به اینا حساس بوده که اینها در این مصافحه انگشت از اعصاب آدم میگیرن. اگر یه کسی هم گرفتار تماس با شیطان بود، فوراً میفهمه. فوراً که متوجه شد، اونگاه فیضاها مبصرون، تذکرو، متذکر میشن، یادشون میاد، اونگاه میشن مبصر. اما این که فرمود در آیه قلب فاستعذ بالله انه سمیع علیم، تنها به سمیع اون اکتفا نکرده، برای اینکه یه وقت هست انسان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در اینجا خدا سمیع است، اما میدونه دل خبری نیست، اینجا سخن از علیمون نیست، بلکه دل خالی چیزی پناه بردن معنوی نبود تا مورد علم خدا باشه، که یه لغلغه لسانی بود، خدا می رو شنیده، گوشم نمیده، ترتیب اثرم نمیده. یه وقتی سمیعون علیمون هست که انسان لفظاً بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قلبنم به چنین چیزی معتقد باشد. این یک مسموع و یک معلوم ارائه کند تا خدا با سمیع و علیم جلوه کند. اگر این با یه مسموع آمد، خدا هم با همون سمیع محض می آید، چون چیزی او در دل ندارد تا خدا بداند که. ولی اگر مسموع و معقول را، مسموع و معتقد را، مسموع و معلوم را دوتایی عرضه کرد، اونگاه این دو اسم از اسمای حسنای الهی به عنوان سمیع علیم ظهور می کند. والحمدلله بارک الله.